سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. قبل از اینکه این جلسه رو شروع بکنیم، می‌خواستم یه نکته‌ای رو در موردش صحبت بکنیم و اونم اینه که یادمون نره تو این مسیری که ما شروع کردیم، ممکنه یه وقت‌هایی متوجه بشیم رفتارمون درست بوده و یه وقت‌هایی هم متوجه بشیم رفتارمون اشتباه بوده. موقعی که متوجه شدیم رفتارمون درسته، می‌زنیم رو شونه خودمون و می‌گیم که خدا رو شکر که مسیر درست رو رفتی، درود به تو. از خودمون تشکر میکنیم. موقعی که متوجه شدیم مسیرمون اشتباه بوده، بازم میزنیم رو شونه خودمون و به خودمون میگیم که مسیر اشتباهی بوده و از این به بعد خدا رو شکر یاد گرفتی که مسیر درست رو پیش ببری و اجازه نداریم که خودمون رو به شکل‌های مختلفی سرزنش بکنیم. اجازه نداریم با خودمون نامهربون بشیم و یادمون باشه به هر حال ما درون یه آسیبیم. فرقی هم نمی کنه. کسی که خیانت کرده به یه شکلی درون یک آسیبیه و فردی که خیانت دیده هم به یک شکلی درون یک آسیبیه و نیاز از این آسیب عبور کنه. و در نهایت هم از خودتون ممنون باشید که با تمام شرایطی که داشتین تصمیم گرفتید که توی یک مسیر آموزشی به دنبال راه درست باشید و این ارزشمنده و از خودتون به شدت تشکر کنید و همین الان لطفاً خودتون رو نوازش کنید و به خودتون یک جمله محبت آمیز بگید که بدون ضمیر ناخودآگاهتون و کودک درونتون که قدر شناسش هستید و تحت هیچ شرایطی تنهاش نمیذارید. ما تو جلسه اول در مورد این صحبت کردیم که اصلا چطور ذهنیت خودمون رو بشناسیم و در جلسه در واقع دوم و قسمت دوم در مورد این صحبت کردیم که انکار که یکی از مراحل مهم سویه چه چیزهایی هست، چه جملاتی داره و چطور ما میتونیم از انکار خارج بشیم و اگر تو مسیر انکار بمونیم چه آسیب‌هایی به ما میرسه و در نهایت ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم در واقع با واقعیت روبرو بشیم و چطور میتونیم از انکار خارج بشیم و تمرینی رو با هم یاد گرفتیم و نوشتیم که قوی ترین و علمی ترین متد برای خروج از انکار و برای قرار گرفتن در مسیر درست درمان خیانت و اجازه نمیده این تمرین ما از جاده درست خارج بشیم و ما رو تو جاده درست درمان خیانت قرار میده. و ما تو این جلسه میخوام در مورد مرحله دوم صحبت بکنیم. موقعی که ما خیانت رو انکار میکنیم، میگیم چیزی نیست یا یه شواهدی داریم، یه علامتهایی داریم که هنوز مطمئن نشدیم خیانت هست، ولی انگار هی که ما خودمون رو به اون راه میزنیم، حواسمون رو پرت میکنیم، این شواهد بیشتری از راه میرسه و بالاخره یه جایی من انقدر با شواهد روبرو میشم، انقدر با واقعیت روبرو میشم، یه چیز جدید میبینم، یه پیام جدید میبینم تا بالاخره متوجه میشم که نه، انگار خیانت اتفاق افتاده. همین باعث میشه من عصبانی بشم، همین باعث میشه من خشم بیاد سراغم، همین باعث میشه که من در واقع تو مرحله بعدی که مرحله خشم و عصبانیت و پرخاشگریه که خودش چند تا مرحله مهم داره که در موردش صحبت میکنیم قرار بگیرم. یعنی انکار تا یه جایی جواب میده. آدم ها نمیتونن برای مدت زیادی انکار رو داشته باشن. انکار به صورت طبیعی نهایتاً یک هفته تا یک ماه میتونه اتفاق بیفته. بیشتر از اون انکار یعنی از مسیر طبیعیش خارج شده. خانمی که 3 سال انکار میکنه، خانمی که 10 سال انکار میکنه، مردی که 5 سال هی میگه نه چیزی نیست، نه چیزی نیست، نه چیزی نیست، با اینکه ما رابطه جنسی نداریم، خب این از حالت طبیعی خارج شده و بالاخره یه جایی این خشم، عصبانیت و ناراحتی از راه میرسه. هرچی انکار طولانی تر باشه، هرچی انکار بیشتر باشه، هرچی ما بیشتر در واقع به این نکته فکر کنیم که نه، امکان نداره این آدم اشتباه بکنه، درد و عصبانیت و مرحله بعد طوفان شدیدتره. آدمی که احتمال نمیده وقتی از بالا میپره پایین زیر پاش در واقع سنگ باشه، با تمام وجود میپره پایین، خودش رو شل میگیره، با مغز میخوره به زمین و احتمال مرگش زیاده. ولی آدمی که وقتی که از بالا میپره پایین احساس میکنه ممکنه زیر پاش سفت باشه، یه جور خودش رو جمع جور میکنه که نهایتا دست و پاش بشکنه. به خاطر همین هر چقدر ما تو مرحله انکار خودمونو بیشتر گول میزنیم، تو مرحله بعد سوگ که خشم و عصبانیت و پرخاشگریه، دردمون بزرگتر میشه، پرخاشمون بیشتر میشه، حالمون بیشتر بد میشه. اگر من مرحله پرخاش رو خوب باش آشنایی پیدا نکنم و خوب تو مسیرش قرار نگیرم، متاسفانه باز هم مسیر اشتباه رو میرم. قبلش میخوام اصلا تعریف بکنم نشونه های خشم و اینکه من تو مرحله خشم و مرحله دوم سوگ رو قرار گرفتم بگم، چون خیلی فکر میکنم مرحله خشم اینه که فقط من اون مرحله که عصبانی میشم داد و بیداد میکنم. ممکنه اون یکی از مراحل باشه، ولی خیلی تو مرحله خشم هستن و خبر ندارن و آگاهی ندارن که تو این مرحله هستن. و اگر نسبت به این مرحله آگاهی کامل رو نداشته باشم، من خیلی پنهان ممکنه تو افسردگی هل داده بشم و اصلا مرحله خشم نمیذاره خیانت درمان بشه. چه خشمی که تو مراحل اولیش باشه، که چه خشمی که تو مراحل آخریش باشه، که حالا من خدمتتون مراحل سوگ بعد از خیانت و خشم رو کامل توضیح میدم که به چه شکل ما چه احساساتی رو تجربه میکنیم و از کجا متوجه بشیم که تو چه مرحله‌ای هستیم که توی بخوایم با درمانش تو جاده درست قرار بگیریم. تعریف مرحله خشم که یکی از مراحل مهم سوگه، تعریفی که من باید توش این نکات رو در نظر بگیرم، با این نکات من میتونم تعریفش بکنم. تو تعریف خشم و تو احساس خشم بعد از خیانت، احساس بی‌عدالتی حتما هست. اینکه چرا این اتفاق برا من باید بیفته؟ چرا همسر من باید این کار رو انجام بده و من خودم رو در واقع قربانی میدونم، قربانی بی‌عدالتی بزرگ؟ و همین باعث میشه خشم من هر لحظه بیشتر بشه. چرا من باید اینو بدونم؟ چه کمکی میکنه؟ من موقعی که بدونم بی‌عدالتی و احساس بی‌عدالتی و احساس قربانی بودن باعث خشم من میشه، یاد میگیرم در ادامه جلسات که مسئولیت پذیری کمک میکنه به اینکه خشم من کمتر بشه. چرا من همیشه به عزیزانی که سالهای سال یه خاطره رو تو ذهنشون مرور میکنن، سالهای سالی که تو سوگ موندن، با یه تمرینی که بهشون میدم از این خارج میشن؟ دلیلش اینه. یه تمرینی که من بهشون میدم، میگم برو مشخص کن مسئولیت تو اتفاقی که افتاده چیه. حالا اون اتفاق تعرض بوده، ببینید خیلی سخته بچه‌ها، کسی که تعرض دیده و الان 40 سالشه و هنوز میگه من تو بچگی تعرض دیدم و حالش بده بابتش. خیلی سخته که تو بهش بگی که مسئولیت تو حتی اگر کمرنگ بوده چیه. خانمی میگفت که آقا من تعرض دیدم، 10 بار از یکی از مثلا بستگان نزدیکم تعرض دیدم. وقتی بهش گفتم مسئولیتت چی بوده، اولش خیلی گریه کرد، خیلی حالش بد شد، گفت چه مسئولیتی من داشتم، من بچه بودم، من فلان بودم. گفتم حالا حتی اگر کمرنگ، چی کار میکردی الان با علم الان، اگه برگردی به گذشته چی کار میکردی؟ میگفت کاش میرفتم مثلا به بابام میگفتم، کاش به مامانم میگفتم، کاش جیغ میزدم، کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم. وقتی اینا رو گفت و نوشت و آروم آروم با این قسمتی که اگر من این کارها رو میکردم میتونستم یه بخشیش از خودم مراقبت بکنم، حالش بهتر شد. خروج از نقش قربانی. ولی ازتون نمیخوام الان شما این تمرین رو انجام بدید. الان من ازتون میخوام که فقط با احساستون آشنا بشید. ما تو این مرحله فعلا میخوایم با خودمون آشنا بشیم. چون یه میوه باید برسه. اگر میوه کال باشه، سوگ کال باشه، درمان خیانت کال باشه، نتیجه خوبی نداره. به خاطر همین ازتون میخوام که لطفاً تمرکز کنید و به این نکته توجه داشته باشید که احساس بی‌عدالتی که من بعد از خیانت دارم و سوال این که چرا خیانت برای من اتفاق افتاد، این باعث میشه که خشم در وجود من ایجاد بشه. یکی از آیتم های دیگه که تو تعریف خشم و درد و ناراحتی به ویژه بعد از سوگ خیانت هست، احساس شکست و ناکامیه. کلن ما تو زندگیمون هر موقع به خواستمون نمیرسیم، خشم میاد سراغمون. حالا تصور بکنید که من بعد از خیانت چه احساس ناکامی بهم دست میده؟ احساس ناکامی تو رابطه عاطفی، احساس ناکامی تو این که من قرار شده ازدواج کنم که یه نفر رو داشته باشم که شب با خیال راحت تو بغلش بخوابم. از 100 نفر، از 1000 نفر، از 10,000 نفر آدمی که اطراف من بوده، من یه نفری بالاخره به دلم نشسته، حاضر شدم با یه نفری بیام زیر یک سقف که اون مال من باشه، منم مال اون باشم. من تمام نیازهامو از اون بگیرم، اونم تمام نیازهاش از من بگیره. ولی الان این اتفاق نیفتاده، اون رفته سراغ یه آدم دیگه و این احساس ناکامی باعث خشم میشه. ناکامی تو رابطه عاطفی، ناکامی تو احساس اعتماد و ناکامی ها، در واقع نرسیدن ها، اگر بخوام خیلی شفاف بگم، قشنگ ساده بخوام بگم، نرسیدن ها. من به همسری که وفا داره نرسیدم. تو اون لحظه‌ای که متوجه میشم این احساسون دست میده. اون رابطه عاطفی نرسیدم، حالم بد میشه، احساسم بد میشه. و حتی کسی که خیانت کرده همین احساس میاد سراغش. من به دنبال یک لذتی رفتم، من به دنبال یک هدفی رفتم، یا نه اصلا من توی یک رابطه گیر افتادم و الان رابطه و زندگی واقعیم داره از هم میپاشه و همین باعث میشه که من در واقع احساس ناکامی بهم دست بده. بچه یادمون باشه خیلی از احساساتی که فردی که خیانت دیده تجربه میکنه، کسی که وارد عهدشکنی هم شده تجربه میکنه و این باعث میشه که در واقع دو تا فردی رو ما داشته باشیم که هر دو در سوگن. حالا یه نفر حق بیشتری داره که و جامعه و خودش و به هر حال اخلاق و انسانیت حق بیشتری بهش میده برای اینکه ناراحت باشه، استرس داشته باشه، عصبانی باشه، پرخاشگر باشه، ولی یه فردی هم هست که خیانت کرده ولی توی مسیر اشتباهی افتاده، الان ممکنه خودش پشیمون باشه، ممکنه خودش در واقع به این نتیجه برسه که اون در واقع مثل خوردن آب شور بوده، فقط وضع رو بدتر کرده، یه مشکلی بوده رفت توی رابطه دیگه و اون مشکل فقط بزرگ و بزرگتر شده و اینم باعث ایجاد احساس ناکامی میشه. و خیلی ها میگن که آقای چرا همسرم بعد از گذشته یه مدت اون داره عصبانی میشه، اون داره پرخاشگری میکنه، انگار اون حالش بد شده، انگار من خیانت کردم، چرا اون بیحال شده، چرا افسرده شده، چرا رفته تو خودش، چرا رفته تو قیافه. چون خیلی از عزیزان نمیدونن فردی که خیانت کرده هم تو مراحل سوگ قرار میگیره. ممکنه بعضیا مراحل سوگ رو زودتر یا دیرتر سپری کنن، ممکنه سوگش متفاوت باشه، اما این مراحل سوگ براشون اتفاق میفته و ما باید به این مسئله، چه به عنوان فردی که آسیب دیده از خیانت و چون فردی که وارد عهدشکنی شده و از خیانت کردن آسیب دیده، باید اینو حواسم بهش باشه. پس من وقتی ما صحبت میکنیم عموما صحبتامون صحبتهای دو طرفه‌ایه که شاید یه وقتایی به خاطر اینکه ما بتونیم اصل مطلب رو بگیم شاید کامل باز نکنیم، ولی در طول دوره حواسون به این نکته باشه. چه زمانی که ما در مورد اعتماد به نفس صحبت میکنیم، چه زمانی که در مورد مهارت ها صحبت میکنیم، چه زمانی که در مورد مدیریت احساسات منفی و مثبت، خاطرات تلخ مثبت یا منفی صحبت میکنیم، صحبت های دو طرفه است و هر فردی باید این صحبت ها رو برای خودش ترجمه کنه. من اگر خیانت دیدم باید به یه شکلی صحبت ها برای خودم بگم که بله من حالا توی این مراحل قرار گرفتم، و کسی که عهدشکنی هم کرده باید به این نکته برسه که من باید به احساسم مدیریت داشته باشم، احساس خودم رو بپذیرم و احساس همسرم رو هم بپذیرم و حالا اینجوری من میتونم رفتار بهتری داشته باشم و از این مسیر خارج بشم و خیانت رو ریشه‌ای درمان بکنم و از آسیب دیدن دوباره و تکرار دوباره این مسئله جلوگیری بکنم. پس حواستون به این نکته هم باشه. قسمت بعد مهمی که من باید تو تعریف عصبانیت و خشم بعد از خیانت و در مرحله سود باید بهش بگنجونم، مبحث مهمیه به نام جراحت عاطفی. معمولا من به همسرم یه احساس وابستگی دارم. همیشه من اینو گفتم که ما با همسرمون یک احساس مایی بین ما به وجود میاد که حتی یه وقتایی از این ماه فراتر میره و من همسرم رو به عنوان یک بت در وجود خودم میپذیرم و اصلا نمیتونم تصور کنم که این بت بدیهایی داشته باشه، این بت مشکلاتی هم داشته باشه. شاید من به ظاهر ازش ایراد بگیرم، شاید از رفتارش، از کردارش ایراد بگیرم، ولی اصلا فکرشو نمی کنم بخواد یه اتفاق و یک اشتباهی مثل خیانت رو انجام بده. چرا؟ چون من لحاظ روحی و جسمی بهش وابستم. تصور بکنید مثل اینه که من یه بچه‌ام که منو انداختن هوا. اصلا فکرشو نمی کنم که پدر یا مادرم چه به اشتباه چه عمدن برن کنار و من با صورت بخورم زمین. و چیزی که بعد از خیانت از بین میره و خیلی باید حواسمون بهش باشه و خودش باعث خشم میشه، دقیقا همین جراحته و ماییه که بین ما از بین میره. تصور بکن تا دیروز من هر تلاشی میکردم میگفتم برای زندگیمونه، ما همسرم هر موفقیتی به دست میآورد میگفت برای زندگیمونه، یه مایی داشتیم با هم دیگه، ولی یه جایی من همه چیزم فرو میریزه. از این به بعد اون موفقیتی داره نمیتونم بگم موفقیت منه، پولی داره نمیتونم بگم پول منه، مغزم نمیتونه بگه. همش نگرانم، میگم این پول داره من که ندارم، این برای خودش مستقله من که مستقل نیستم، این که برای خودش دوستایی داره من که دوستی ندارم. و همین باعث میشه خشم خیلی زیادی برا من ایجاد بشه و همین خشمه که میتونه منو نابود بکنه، خشم جراحت عاطفی. نکته بعدی که در وجود من خشم ایجاد میکنه اینه که من خشم و ناراحتی و علت اتفاق رو یا گردن خودم میدازم یا گردن آدمهای دیگهی که اطرافمه. حالا ممکنه آدم دیگه اون فردی باشه که خیانت کرده، آدم دیگه اون فردی باشه که در واقع وارد این رابطه شده، یه عزیزی بود که دوستش بهش خیانت کرده بود، یعنی با بهترین همسرش، با بهترین دوستش بهش خیانت کرده بود. میگفت آقا شوهر من مرده، شوهر من بالاخره حق داره که خیانت بکنه، شوهر من بالاخره به عنوان یه مرد ممکنه خیانت بکنه. از دوستم توقع نداشتم که میدید من دارم آب میشم، میدید من دارم میسوزم، میدید که من شک کردم. من شک میکردم میرفتم با اون حرف میزدم. من وقتی میگفتم همسرم داره خیانت میکنه نگران بودم، میرفتم درد و دلامو پیش اون میکردم. تو نگو همون بوده که با همسر من به من خیانت کرده و همون بوده میگفته که اگه مردی خیانت بکنه یعنی تو رو دوست نداره، اگه خیانت بکنه یعنی تو براش عزیز نیستی، اگه خیانت کرد ولش کن برو. و من تازه میفهمم علاوه بر این که خیانت دیدم، آدم ساده و اسکلی بودم که دوستم سر من کلا گذاشته. از دوستم انتظار نداشتم، از دوستم توقع نداشتم. سرزنش دیگری، نفر سوم، سرزنش همسر، سرزنش خود، یا از خودم توقع نداشتم که چرا زودتر متوجه نشدم. یه روزی یه آقای خیانت دیده بود و میگفت که آقای ایدی من یه جایی دیدم اون آقا به همسرم یه پیام محبت آمیز داد. من یه لحظه پیامو دیدم، به همسرم گفتم حواست باش این پیامو پاک نکنی، من فردا روزی یا پس فردا، سه روز بعد، چهار روز بعد پیگیرش بشم که آقا چرا این پیام رو داده. و اون پیام رو همسر من پاک کرد، منم دیگه پیگیر نشدم. اگر من پیگیری میکردم این اتفاق نمیافتاد. سرزنش خود، در صورتی که این اتفاق ربطی به اون پیگیری یا پیگیری نکردنه نداشته. شما نه تنها با دوستتون، با هر کس خیانت رو متوجه میشدین همون احساس رو داشتین. خیلی وقتا من از عزیزانی که خیانت دیدن میشنوم که اگر اون از من خوشگل‌تر نبود باز دلم نمیسوخت، اگر از من با شخصیت تر بود دلم نمیسوخت، اگر این اتفاقات میافتاد دلم نمیسوخت. میگم عزیز من، حتی اگر این اتفاقات، اون فرد زیبا بود با شخصیت بود، باز چه فرقی میکرد؟ بازم این بازی ذهنه، اون اتفاق و دردناکه. ولی مغز برای اینکه انکار بکنه، برای اینکه در واقع خودش رو آروم بکنه، یه سری اتفاقات رو هی تو ذهنش مرور میکنه، در صورتی که درد خیانت و مسئله به شدت دردناکیه. پس سرزنش کردن خود یا دیگری هم یکی از قسمت‌هاییه که ما تو تعریف خشم باید بگنجونیمش و یکی از قسمت‌های مهمیه که باعث ایجاد خشم تو مرحله سوگ میشه. دونستن این نکات برای درمانش خیلی لازمه، چون وقتی من اینو میدونم آروم آروم سعی میکنم عواملی که باعث خشم میشه رو کم کم کنار بذارم، بهشون آگاهی پیدا میکنم، یه بخشیش به صورت آگاه کنار میذارم، یه بخشی ضمیر ناخودآگاه هم چون میفهمه و متوجه میشه که اینا علت ایجاد درد در منه، آروم آروم سعی میکنه با مکانیزم های خودکاری که بدن ما داره اینا رو یکی یکی حل بکنه و یکی یکی درمان رو انجام بده، یه بخشش آگاه و یه بخشش ناخودآگاه. پس من حواسم باید به این نکته باشه که سرزنش خود و دیگری در وجود من خشم ایجاد بکنه. اشکال نداره تو مراحل اولیه، تو زمانی که در سوگ هستم، این کار انجام بدم، ولی آروم آروم بهش آگاه بشم و بدونم این خشم و این ناراحتی و این سرزنش کردنه چه اتفاقی در من ایجاد میکنه. هیچ اشکالی هم نداره. من اصلا یکی از تمرینه که به عزیزان میگم که عزیز من، موقعی که خشم میاد تو وجودت، برو یه گوشه ای شروع کن بد و بیراه گفتن، هیچ مسئله ای نداره، اسم اون آقا رو بیار، اسم اون خانم رو بیار، هر چی از دهنت در میاد بهش بگو، یه تیکه کاغذ بیار فرش کن اونو بگی تیکه تیکش کن، چهار تا بد و بیراه بگو تو خلوت خودت، چون خشم قابل نگهداری نیست. اگر من خشم تو این مرحله عصبانیت فرو نریزم، بعد همشو جمع میکنم هی رو همسرم خالیش میکنم. خشم و پرخاشگری و عصبانیت هیچ اشکالی نداره، ولی ادامه دار شدنش، ولی نشخوار کردنش، ولی تکرار کردنش و طولانی مدت شدن این مرحله است که باعث میشه که جلوی درمان خیانت گرفته بشه. چون یا من افسرده میشم بعدش، یا من شروع میکنم به داد و بیداد و توهین و قهر و سکوت و خودسرزنشی، که همه اینا نتیجهش این میشه که خیانت درمان نمیشه. آدمی که حالش بده، آدمی که عصبیه، آدمی که استرس داره، آدمی که اختلال گرفته از بس که خشمشو فرو خورده یا خشمشو بیش از حد خالی کرده، یا همسرش یه روزی بیخیال این رابطه میشه، یا خودش بیخیال میشه، یا آسیبی به هم میزنن، یا به آسیب به نفر سوم میزنن و رابطه یه جایی از هم میپاشه. پس من باید حواسم به این خشم باشه. اما قسمت بعدی که من باید تو تعریف بگنجونم و باعث خشم و عصبانیت من بعد از خیانت میشه، قسمت ناتوانی و عصبانیت از اینه که من نمیتونم شرایط موجود رو تغییر بدم. احساس بیپناهی، احساس تنهایی، احساس اینکه کاری از دست من بر نمیاد. چرا خیانت کرد؟ الان من چی کار باید بکنم؟ من کاری از دستم بر نمیاد. من نمیتونم برم، نمیتونم بمونم، بچه دارم، مستقل نیستم، نه پای رفتن دارم، نه نای موندن دارم، نه حال رفتن دارم، نه حوصله موندن دارم. این ناتوانی، این بیپناهی، این درماندگی آموخته شده، این اجبار به تحمل وضعیت باعث میشه من به شدت عصبانی بشم. عصبانیتم هم به شکلهای مختلفی من نشون بدم. چرا من به عزیزان میگم که نگو مجبورم به خاطر بچم بمونم، بگو آقا من انتخاب کردم به خاطر بچم بمونم. و این یکی از راهکارهای مهم بچه ها، انتخاب کردن. کی گفته شما نمیتونید برید به خاطر بچه؟ شما نمیخواهید برید به خاطر بچه. از این به بعد نگو نمیتونم برم به خاطر بچه، بگو نمیخوام برم. خیلی اینا با هم فرق میکنه و به میزان اینکه اینا با هم فرق میکنه تو عصبانیت منم تأثیر داره. چرا شما نمیتونی بری؟ شما میتونی بچه تو رها کنی بری. خب چرا نمیری؟ چون بچه آسیب میبینه، پس نمیخوای بری. چرا نمیری؟ چون آقا این رابطت براش زحمت کشیدی، پس نمیخوای بری. نه اینکه نمیتونم برم، چون من پول ندارم نمیتونم برم، سر کار نیستم. کی گفته چون تو سر کار نیستی نمیتونی بری؟ تو باز هم نمیخوای بری، چون اگه بری هم کار هست بالاخره میتونی پیدا بکنی، هم یه خانواده هست که از تو حمایت میکنن، هم میتونی بری چهار تا هنر یاد بگیری، استعداد یاد بگیری، یه هنر یاد بگیری، یه جای مشغول بشی، کارگر ساده که میتونی باشی. اما نمیخوای. چرا؟ چون میدونی این رابطه ارزش تلاش کردن داره یا این رابطه فعلی برات مزایایی داره، پس نمیخوای بری. خیلی تفاوت میکنه. من موقعی که نمیخوام برم احساس قدرت بهم دست میده، احساس اعتماد به نفس دارم، احساس بیپناهی، بیچارگی و فلاکت بزرگترین درده که در من عصبانیت ایجاد میکنه. بله، از امروز شمایی که دارید آموزش میبینید حتما نیاز این مدلی صحبت بکنید. کلام خیلی مهمه. کلام رو ضمیر ناخودآگاه من اثر میذاره. کلام من باشه، من الان در حال حاضر 6 ماه فرصت دادم و به خاطر بچه هام نمیخوام الان برم تا زمانی که مطمئن بشم بچه هام آمادگیشو دارن، خودم آمادگیشو دارم، تلاشمو برای این رابطه کردم، نمیخوام برم. هر زمانی هم که احساس کردم تلاش هام بیفایده است، هر زمانی هم که احساس کردم توان موندن ندارم، نای موندن ندارم، انتخاب میکنم و میرم و بهاشو هم پرداخت میکنم. اینجوری صحبت کردن کجا؟ اونجوری که من بگم من بدبخت به خاطر بچه هام نمیتونم برم. من اگر خانواده‌ای داشتم حتما میذاشتم برم. مگه هر عزیزی که فاصله گرفته، هر عزیزی که مستقل شده، خانواده‌اش 24 سال حمایتش کردن یا خانواده‌ای داشته؟ مگه ما قراره تا آخر عمر خانواده‌مون کنارمون باشه؟ ما بالاخره خودمون انسانی. قدرت استقلال داریم، قدرت یادگیری داریم، قدرت تغییر وضعیت داریم. پس از این به بعد بگیم یک، من نمیخوام برم یا میخوام برم، من میخوام بمونم یا نمیخوام بمونم، من به دلایلی موندم، بچه‌ام، هر چیزی، ولی من موندم، من انتخاب کردم. خیلی متفاوته. تا اینکه بگم مجبورم بودم، من انتخاب کردم بودم. کما اینکه شما الان انتخاب کردین دارین وایس رو گوش میدین. مجبور که نیستین، میتونید همین الان قطع کنید برید. میتونستی تو دوره نیایید. پس چرا اومدیم؟ چون انتخاب، قدرت انتخاب ما داریم. بهاش هم میپردازیم، بهاش هم هر چی باشه پرداخت میکنیم. پس یکی از علتهایی که باعث خشم در من میشه اینه که من خودم رو مجبور میدونم به خاطر بچه‌ام، به خاطر وضعیت استقلالم، به خاطر وابستگیم، به خاطر سرمایه‌هایی که تو رابطه دارم، خودم رو مجبور میدونم و به این نکته توجه نمیکنم که آقا من حق انتخاب دارم. بله، من موندم، به دلایلی موندم، دلایلم هم ارزشمنده، ولی من موندم، من انتخاب کردم. این احساس خیلی متفاوتی به ما میده تا اینکه ما بگیم مجبوریم که موندیم. اینا آیتمایی بود که ما در تعریف خیانت باید کنار هم بچینیمش که بتونیم خیانت رو تعریف بکنیم. به این تعریف میگن تعریف درمانی. یعنی تو دل همین تعریف درمانهایی هم هست. اگرچه ما تو قسمت بعد در مورد راهکارها، نشانه ها و تمام قسمت هایی که برای خشم و خروج از مرحله خشم نیازه رو در موردش صحبت میکنیم، اما نیاز بود یک تعریف کاملی داشته باشیم که خود تعریف علاوه بر مشخص کردن همه جوانب خشم و سوگ بعد از خیانت و مرحله خشم، علاوه بر اون خود تعریف یک متد درمانی باشه و به من یه دیدی بده و مسیر عصبی من رو آماده بکنه برای اینکه راهکارهای بعدی رو بشنوم، تمرینهای بعدی رو بشنوم و مطالب بعدی رو در مورد خشم و خروج از خشم و خروج از خشم، اونم به سلامت و رسیدن تو جاده درست رو یاد بگیرم و بتونم ازش